مقطعی رو میاریم به اینکه خب الان حالا به قول املاکی‌ها بساز بفروشی، حالا اینجوری بشه تموشه بره بفروشیم بره تو همون مقطع فقط بهش فکر کنیم. ما شاید یه مدت اصلا جناب آتشی باید فشارمون رو از روی ورزش قهرمانی و تیم‌های ملی بزرگ سالانمون برداریم، تمام هزینه‌هایی که الان داریم اونجا می‌کنیم بیاریم روی پایه‌ها با یک برنامه مدون طولانی مدت و با مشارکت چند وزارتخانه، بهداشت و سلامت باشه، آموزش و پرورش باشه، ورزش جوانان باشه، شهرداری هم در کنار.
جناب کاظم‌زاده عزیز، من خدمت شما عرض کردم برای چنین برنامه‌ای که حالا شما می‌فرمایید، خب افراد سیاسی در بعضی جاها شاید لازم باشن، واقعا بر ارتباطات سطح بالا احتیاج هست، ولی در خیلی موارد چون اونا در عالم ورزش مثل یک فرد ورزشکار عرق نریختن، زحمت نکشیدن، ورزش رو حس نکردن، فشار در ورزش رو تمرین ندیدن، خب براشون مقدور نیست که بخوان کاملا کلماتشون منطبق باشه بر این باشه. ما خیلی جواب از برای بهبه به جهان آمده ایم، متوجه میشین؟ امروزه در خیلی جا احتیاج نیست سیاسی باشه، ولی در خیلی یک مواردی هم امکان داره اگه سیاسی باشه و این سیاسی هدفمند بتونه فکر کنه، نفوذ داشته باشه، نفوذ مالی داشته باشه، تأمین کننده مالی باشه، برای هر فدراسیونی نور علی نوره. ولی اگر بخواد یا در فدراسیونی قرار بگیره، الان شما فرمودین کمیته المپیک، خب برای رفتن به المپیک هزینه کرده، ابزار و امکانات و اینه که بوده، ولی آیا کافی هست؟ آیا فدراسیونا بایست در یه حالتی باشن که برای یه مسابقه تدارکاتی همین تیم ملی نوجوانان نتونست بره به خاطر که بودجه نبود؟ خب سخته، اینا سخته، بایست کسانی باشن که توجه کنن که وقت به میادین بزرگ میرن با آمادگی لازم باشه، ساز و برگ اون مسابقه داشته
باشن. دقیقاً.
ولی هیچ کس هم نمیتونه میگه الان مقصره، همه میگن بودجه نداری، امکانات نداری، ما الان بحث اینو نمی کنیم، درست هم هست، بعد خودمون رو وفق بدیم. ولی از نظر الان آقای دکتر طباطبایی گفت من استانامو میخوام بارور کنم، خب بعد سالون بهش بدن، بعد امکانات بدن. ما نیروهای زیاد بالقوه در استانهای مختلف داریم. ما اگر 31 استان رو بیاییم تقسیم کنیم، میتونیم بگیم 20 استان ما که 10 تاش فراتره و 10 تای دیگه هم به طور نسبی نیروهای بالقوه داره که با یک برنامه ریزی مدون، نه که همین امروز فکر کنیم که استان X
برنامه ریزی رو یه برگ آچاری نمیشه، یه برنامه ریزی
با اینا با یه زمان حداقل 20 ساله. ببین فراگیری بسکتبال یه زمان 7 ساله طول میکشه.
بله.
و اینم که میگن ما مدرسینی بیاریم که تربیت کننده افراد، عرض کنم داور یا مربی در سطح، این بسیار عالیه، بسیار خوبه. چرا؟ ما با دنیا خودمونو وفق میدیم، ما با ابزار و امکاناتونو. الان ژاپن دیدید، الان آقای دکتر طباطبایی میگه امکانات ژاپن، راست میگه، یه مسابقات المپیک برگزار کرده به اندازه 20 سال میتونه امکانات و تأسیس همین سالن بسکتبالی که پیش بود دومین سالن بزرگ دنیا هست.
چه بس ما دیگه بخشی از عقب موندگی ورزشمون نتونستن گرفتن،
همه به موجودیت فعلی فکر میکنن ولی هیچ کس حاضر نیست که در شرایط بهبود کار تفکر به کار ببره و بتونه این کارو انجام بده. ما تا کی باید در سالن آزادی من ساختم، من اون موقع جز گروه 7 نفره بازی های آسیایی بودم، قرار رو امجدیه را که سالن افراسیابیه که الان شما اگر برید این زمین روباز بسکتبال بود، تیم ملی توی زمین روباز باز، من خودم اونجا بازی میکردم، مربیمون امریکایی بود، ولی یه بازی آسیایی تبدیل به سالن شد، بعد ساخته شد تیم سابجت گونه بدیم به بعد میرید تو شما برید یه سالن از 5 سالن بگیری. هنوز استادیوم آزادی فضا داره ولی بودجه میخواد، امکانات میخواد. که بتونن یه چیز بسیار مناسب و در حد آبروی یه فدراسیون اونجا تأسیس.
خیلی متشکرم. ارتباطم مجددا با توکیو برقرار شده. همکارم شهرام نوروزی رو خط برنامه بهال المپیک هست. در مورد نتایج امروز شهرام کاملتر توضیح میده و برنامه فردای ورزشکاران کشورمون رو اعلام میکنه. از فردا شاید یه جورای المپیک واسه ما رسما شروع بشه. با احترام به تمام ورزشکارانی که تا امروز رقابت کردن، برخی از اونها بسیار هم خوب بودن مثل نازنین ملایی، بعضی از اونها خیلی درخشان بودن مثل جواد فروغی، ولی خب کشتی ما از فردا رقابتش آغاز میشه و از روزهای آینده کاراته رو داریم و وزنه‌برداری، هرچند که در ایامی که پشت سر گذاشتیم تکواندویی که معمولاً بهش امید مدال داشتیم هم بود که هیچی نشد. شهرام جان سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کاظم‌زاده، عرض سلام ویژه خدمت شنوندگان و همینطور کارشناس محترم برنامه جناب عنایت آتشی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه وقت امشب رو هم در اختیار بنده قرار دادید. خب همونطور که در جریان هستید و آقای آتشی مفصل صحبت کردن در مورد عملکرد تیم ملی بسکتبال امروز، به حال علیرغم تلاشی که صورت گرفت سومین شکست پی‌درپی رو هم تیم ملی بسکتبال ما تجربه کرد، با نتیجه 79-62 مقابل تیم فرانسه. و حالا با تجربیات این مسابقات انشالله که بتونه در رقابت‌های آتی برای بسکتبال کشورمون که دیگه نسل طلایی او و این تیم رو به افول هست، در آینده شاید بسکتبال دیگر با نفرات جدیدتر و نفرات جایگزین برای چهره‌های شاخصمون باشیم. اما در رشته تیراندازی تفنگ 50 متر سه وضعیت ما دو نماینده امروز داشتیم، نجمه خدمتی و فاطمه کرمزاده، که نتونستن نتایج لازم رو به دست بیارن. به هر حال رتبه 18امی برای نجمه خدمتی و رتبه 24امی برای فاطمه کرمزاده به دست اومد، تا همچنان تفنگ ما دستش از کسب مدال و حتی فینالیست شدن کوتاه بمونه. و در حال تلاشایی که صورت گرفته بود مبنی بر بازگشت سرکار خانم هاشمی در رأس هدایت تیم ما، فعلا منتج به یک نتیجه قابل قبول نشه. اما بریم سراغ مسابقات دیگری که در رشته میدانی امروز برگزار شد. ماده 100 متر مردان حسن تفتیان که در حال در دور قبل المپیک به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بود، اما امروز موفق نشد که بار دیگه مرحله نیمه نهایی رو تجربه کنه. با ثبت زمان 10 ثانیه و 19 ثانیه به رتبه 4 هیت خودش که هیت یه دسته ششم بود بسنده کرد. و حالا با توجه این که حتی عناوین 4 هم طبق شرایط میتونستن به مرحله نیمه نهایی حاضر باشن، این اتفاق برای حسن تفتیان ما نیفتاد، چرا که جز 3 نفر برتر 4 هم قرار نگرفت و مجبور در جایگاه 28 قرار گرفت. که انشالله همونطور که به دفعات در برنامه بهال المپیک عرض کردم، مسابقات که تموم بشه باید تحلیل مفصلی رو نه تنها رادیو ورزش بلکه همه شبکه ها داشته باشن در خصوص عمل کرده. به قول شما حافظ عزیز، برخی از ورزشکاران ما که ریشه این عمل کرده ضعیف کجا هست فراموش نمی کنیم که حسن تفتیان تقریبا 2 در اردو فرانسه بود همراه سرمربی فرانسوی خودش اونتاننگای یا احسان حدادی، به حال تقریبا با آقای ویلکینز و به حال مربیان دیگری که همکاری کرد و مدت‌ها در امریکا اردو زد. اینا همه براشون هزینه شده. کمیته ملی المپیک نهایت همکاری رو با این دو ورزشکار ما انجام داد و خیلی از ورزشکاران دیگه، اما باید آسیب شناسی بشه، بررسی بشه که علت این نتایج ضعیف چیست. اگر قرار هست ما نیمه نهایی 5 گذشته رو با یک رده پایین تر تجربه کنیم، پس چه نیازی به این همه هزینه
بود؟ درسته،
سرمایه گذاری بوده که اتفاق افتاده. عنایت داشته باشید که برای فردا هم مسابقاتمون همونطور که شما فرمودید به نوعی برای ما المپیک آغاز میشه با شروع رقابت های کشتی فرنگی که علیرضا نجاتی رو در وزن 60 کیلوگرم خواهیم داشت. دوستان میدونن که در رقابت های قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان در سال 2019 علیرضا نجاتی ما موفق شد که سهمیه رو به صورت مستقیم کسب کنه و فردا هم رقابت خودش رو آغاز خواهد کرد. که به هر حال مسابقات کشتی از ساعت 6:30 صبح به وقت تهران آغاز میشه و علیرضا نجاتی به هر حال باید به مصاف حریفان خودش بره که حریف ارمنستانی او یعنی آرمن ملکیان اولین حریفی است که انتظار او رو میکشه. در صورت برتری در این مسابقه میتونه در دور دوم به مصاف تیموروف از اوکراین یا تاس مرادوف از ازبکستان برنده این دو نفر بره. اما در 130 کیلوگرم امین میرزازاده رو داریم که اگرچه اون سهمیه رو کسب نکرد ولی از طریق انتخابی دوباره تیم ملی رو پوشید و فردا بعد به مساف کینین سوک از کره جنوبی بره و در صورت کسب برتری در دور دوم با حریف رومانیایی خودش یعنی سیو رایو یا لوپز کوبایی مساف بده که قطعا کار سخت و دشواری رو خواهد داشت. به حال همه نگاه ها در تهران از ساعت 6:30 صبح به تشک کشتی است. ببینن که آیا کشتی ما میتونه در زمره مدال‌آوران قرار بگیره یا خیر. این انتظاری است که به حق از کشتی ما وجود داره. اما در مورد دیگر رشته‌ای که فردا ورزشکاران ما به میدان خواهند رفت، بازی بسیار حساس، سرنوشت‌ساز و تعیین کننده کشورمون مقابل ژاپن هست که از ساعت 15:10 دقیقه از آن شنونده پیگیر نتیجه مسابقه از طریق شبکه رادیو ورزش خواهند بود. اگر نکته و سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم.
شهرام جان خیلی متشکرم، مثل همیشه کامل. آیه آتشی،
من میخوام سلام عرض کنم خدمت شهرام خان عزیز. انشالله که همیشه سلامت باشی. صحبتات بسیار جامع بود و امیدوار هستم که برگردی به تهران. خیلی متشکرم، فقط خواستم عرض احترام کنم خدمتتون. قربون محبتتون، خسته نباشید.
ممنونم شهرام جان، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بهت خسته نباشید میگم. از فردا مجدداً موج
خدا نگهدار، حافظ عزیز و شنوندگان محترم.
قربان تو، خدا نگهدار. از فردا مجدداً موج خبری و کاری شدیدی برای همکاران من آغاز میشه که به همشون خدا قوت میگم و امیدوارم که قاصد اخبار خوش باشن برای مردم ایران. با و حالا المپیک همراه هستید. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه و حالا المپیک. شهرام نوروزی به نکات بسیار خوبی اشاره کرد، مخصوصا در مورد دو و میدانی کشورمون. مهدی پیرجهان که کرونا گرفت از دست داد المپیک رو. خانم فصیحی که مفصل روز گذشته جناب تیمور قیاسی در موردشون توضیح دادن که اصلا ایشون دونده 60 مترن، حالا در 100 متر شرکت کردن، در دور پیش مقدماتی شرکت کردن. پیش مقدماتی جایی است که تمام کسانی که سهمیه کمیته بین‌المللی المپیک یا فدراسیون جهانی بهتره بگم بهشون تعلق میگیره، میان با همدیگه رقابت میکنن. حالا چکیدهشون راه پیدا میکنه به بطن و متن اصلی المپیک. خانم فصیحی در اونجا درخشیدن با رکورد 11.76 اول شدن، بالا اومدن، ولی اصل رقابت المپیک تازه براشون شروع شد که نتیجه خوبی نبود، 11.79. ما هم انتظار نداشتیم که خانم فصیحی کار خیلی خارق‌العاده‌ای بکنن. ورزش هست، رشته رکوردی است، میشه تشخیص داد، میشه در موردش از قبل پیش‌بینی‌های داشت. یه بخشی رو هم به شانس، اقبال و یا درخشش و شگفتی آفرینی ورزشکار ربط بدیم، اما در کل شاید 10% 20%ش برای این قسمت باشه. 70-80%، 90%ش مربوط به تلاش‌های پیش از اون میشه. به هر ترتیب حضور یک بانوی دونده در 100 متر که یکی از مواد بسیار جذاب المپیک است و مورد توجه، اون هم با حجاب کامل اسلامی، نکته قابل توجهی بود که خانم فصیحی رقم زدن. اما اگر از نظر فنی بخوایم بررسی بکنیم، عملکرد دو و میدانی ما در المپیک هیچ جای دفاعی نداره. هزینه هایی که صورت گرفته و چه بسا به اشتباه شکل گرفته و خرج شده، مخصوصا برای، بازم میگم، احسان حدادی ورزشکار عزیز ماست، تنها مدالدار و دو میدانی ماست، بابت نهایت امکانات، بابت درمانش، همه اینا حق مسلمشه. در مورد شخص صحبت نمی کنم. هزینه هایی که باید انجام میشد و نتیجه درخوری به دست می اومد رو عرض میکنم، وگرنه نریم که بگیم احسان حدادی چرا انقدر، حسن تفتیان چرا انقدر. اصلا اینطوری نیست، ولی نتایج گویای تلف شدن هزینه فدراسیون در دو و میدانی هست به شکل کامل. کارشناسان دو و میدانی مثل جناب چراتی که کارشناس دو و میدانی در شبکه رادیوی ورزش هم هستن، اشاره داشتن که کاش خانم مبینی در پرش طول به المپیک اعزام می‌شدن با توجه به رکوردی که دارن، چه بسا میتونستن اثرگذاری بیشتری داشته باشن. اما خب توضیح فدراسیون دو و میدانی پیش از آغاز رقابت‌های المپیک این بود که ما فقط میتونستیم در 100 متر کسی رو بفرستیم. حالا اینکه چرا فقط در 100 متر امکانش بوده، قطعاً برمیگردن آقای کیهانی و در موردش توضیح خواهند داد. این نکته بود که میخواستم در تکمیل صحبت‌های همکارم شهرام نوروزی اشاره بکنم و شما شنوندگان محترم رو در جریان قرار بدم. آقای آتشی عزیز، برگردیم سر وقت بحث بسکتبال. بسکتبال ملی ما برگرفته از لیگمون هست. شما به استانها و استعدادیابی اشاره کردید و ایجاد سخت افزار، ولی ما بخش دیگری از بسکتبال حرفه‌ایمون در لیگ دنبال میشه. چه بسا باشگاه‌های ما هم دارای امکانات کاملی در استانهاشون نباشن.
ببینید، باشگاه‌های ما خب خوشبختانه در بسکتبال یه تعدادی سرمایه‌گذاری خوبی دارن میکنن. من اینجا اسم نمیبرم، ولی 5-6 تا باشگاه هستن که علاقمندن، سرمایه‌گذاری میکنن، هر سالن تیم دارن، برای تیمشون هزینه میکنم. خب این نقطه قوتیه، ولی با یه گل بهار نمیشه. ما 31 استانی، اگر بخواییم بسکتبالمونو بهتر از موقعیت الان کنیم، برنامه ریزی میخوا، نیروهای متخصص میخوا، سرمایه گذاری میخوا، افراد علاقمند میخوا، تقسیم بندی کنیم به نقاط مختلف، حالا به صورت از کنم که 10 تیم، 8 تیم یا 8 فدراسیون هیئت، اینا باید پوشش بسیار قوی از نظر آموزش. الان خود آقای دکتر طباطبایی دقیقاً راجع به آموزش گفتن. ما در سطح آموزش احتیاج به نیروی خلاق داریم.
ما بخشی از این آموزش رو میتونیم به بخش خصوصی و باشگاه پوشش بدیم.
مدرس، منظور مدرسه، که مدرسه که در سطح جهان اعتبار دارن، نامی هستن، ما بتونیم به کشورمون بیاریم. خب الان مربیان ما احتیاج دارن که تعداد بالای 200-300 مربی ما داریم به روز بشن سال 2 بار. اینا خب اگه بخوان از کشور خارج بشن هزینه بیشتری دارن، ولی اگر ما بتونیم یه مدرس توانمند، علمی و مستعد رو بیاریم در کشور، هم اعتماد به نفس مربی ما بالا میره، همین که یه کار آموزشی کردیم که خودمون رو با دنیا تقریبا نزدیک کردیم. برای داوران به همین صورته. خب در زمینه خانمام هست، ما اصولا باید روی پایه زیاد برنامه ریزی کنیم. باشگاه هایی که در زمینه کار پایه‌ای دارن فعالیت میکنن، ساختارشون رو شکل بدیم و به شکلی تحت نظر و پوشش قرار بدیم که برنامه‌هایی که مدون میشه بتونن اجرا کنن. چون اگر از این باشگاه‌هایی که در پایه هستن، فقط به تهران هم نگاه نکنیم، خیلی از استانهای ما هستن که نیروی خلاق دارن ولی تشکیلاتی ندارن که اینا در مسابقات را بندازن یا در باشگاه‌ها بتونن تمرین کنن یا در مسابقات بتونن خودشون رو ارزیابی کنن. به اعتقاد من کار ساده ای نیست که ما بخواییم فعلا به این صورت پیگیری کنیم، ولی هر کار سختی هم با برنامه ریزی، با نیروهای خلاق، با نیروهای متخصص، با سرمایه گذاری خوب، با امکانات و تأسیسات خوب، ما میتونیم برنامه ریزی کنیم و انشالله به فکر این باشیم که آینده. چون اگر اینجوری بخواییم بریم جلو، الان ببینیم ما در آسیا مسابقاتی داریم، در آسیا اقیانوسی هم یه مسابقاتی داریم. خب در اقیانوس استرالیا رقیب ما، نیوزلند رقیب ما، در آسیا چین رقیب ما هست، کره رقیب ما هست، همین ژاپن هست، فیلیپین هست. ما در برابر اینا و خودمونو محک بزنیم که بتونیم از اینا فاصله نگیریم.
بله، متشکرم. من یه نکته ای رو اصلاح بکنم. من فکر کنم بر اساس عادت این چند سال اخیر که صحبت میکردیم، رئیس فدراسیون دو با میدانی رو فکر کنم گفتم آقای کیهانی، که اشتباهه. آقای سیامی هن. بله، ایشون عوض شدن خیلی وقته و این اشتباه لپی و لفظی بود، ببخشید بر من، بر اساس عادت این چند سال. جناب سیامی باید بیان در واقع ایران در موردش توضیح بدن، با هم گپ بزنیم. البته که آقای کیهانی هم باید توضیح بدن و چند مدیر دیگری که در این مدت زمان به عنوان سرپرست فعالیت می‌کردن. همه و همه در نتیجه دو میدانی دخیل هست فعالیت هاشون و چه بسا بشه یک میز گرد رو در رادیو ورزش داشت و در موردش صحبت کرد. من فقط میخواستم این اشتباه لفظی که صورت گرفته بود رو اصلاح بکنم و ازتون پوزش بخوام. با دقایق پایانی برنامه و حالا المپیک همراه هستید. خب شنوندگان محترم، با ادامه برنامه و حالا المپیک کنارتون هستیم. در لحظات پایانی هم طور که خدمتتون عرض کردم میخوام بخشی از صحبت‌های تفتیان، حسن تفتیان، دونده سرعت کشورمون رو تقدیمتون بکنم. ایشون گفتن همه چیز رو برای المپیک هماهنگ کرده بودم اما کرونا باعث شد 2 هفته تمرین نکنم. حسن تفتیان دونده 100 متر المپیکی دلیل نرسیدن به نیمه نهایی المپیک رو ابتلاش به کرونا دونسته و گفته من 20 روز قبل از سفر به توکیو با برگشت از فرانسه به ایران یک فاجعه برام رخ داد. کرونا گرفتم و به همین دلیل 2 هفته تمرین نکردم و تحت درمان بودم. ماده 100 مترم خیلی حساسه. من فصل خیلی خوبی داشتم، همه چیز رو برای المپیک هماهنگ کرده بودم، ولی متاسفانه وقتی از فرانسه به ایران برگشتم، البته کمک‌های دکتر اردیبهشت خیلی به من کمک کرد تا به مسابقات برسم، اما نداشتن تمرین و حتی کرونا هم خیلی بدنم رو ضعیف کرد و قطعا روی عمل کردم تأثیر منفی گذاشته. ایشون گفتن با این حال خودم حس میکنم 2 خیلی خوبی زدم و قطعا انتظار داشتم با رکورد 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه به نیمه نهایی صعود بکنم، اما مسئولان برگزاری کسانی که با رکورد به مرحله بعد رسیده بودن رو کم کردن. به همین دلیل اسم من بین 28 نفر برتر 100 متر هست اما به نیمه نهایی نرسیدم. به هر حال قانون مسابقات و بدشانسی باعث شد تا صعود نکنم. البته صبح با دیدن استارت لیست یا لیست شروع متوجه سختی گروه هم شدم. من رقبایم رو میشناختم و با همه این شرایط مسابقه خوبی داشتم و حتی رویای دویدن در فینال المپیک را داشتم. هدفم هم همین بود و دور از دسترس هم نبود. وقتی 2 هفته قبل از مسابقه تمرین نکردی و 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه میدوی، قطعا با شرایط بهتر نتیجه بهتری میگیری. دونده 100 متر المپیکی کشورمون نرفتنش به مرحله نیمه نهایی رو خواست خدا دونست و گفت من برای این نتیجه هیچ دلیلی نمیتونم بیارم جز خواست خداوند. من خیلی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کردم. 2 سال تمام در روزهای سخت کرونایی سفر میکردم، مبتلا نشدم. دقیقاً 20 روز قبل از سفر به توکیو مبتلا شدم. من شاید از مهدی پیرجهان بدشانس‌تر بودم. تشکر میکنم از همه کسانی که به من کمک کردند و امیدوارم به مسابقات بعدی و نتایجی که در اونها رقم میزنم. ایشون از این که دومین المپیک هم دستش خالی مونده ابراز ناراحتی کرده و گفته همه چیز عالی بود، من خیلی آماده بودم، من همه این فصل رو تمرین میکردم برای المپیک، هیچ مسابقه ای رو 100% آماده نرفتم چرا که هدفم خیلی بزرگتر بود. اهداف بزرگ رو وقتی میخوای باید یک سری چیزها رو از دست بدی، ولی من اینجا هم کم شانس بودم و هم قسمتم نبود. اینم توضیحات آقای آتشی. شما خبره ورزشی هستید با توجه به سالها فعالیتتون، نظرتون درخواست میکنم. نظرتون در مورد مصاحبه چیه آقا؟
من یه چیز خدمتتون بگم. رویداد المپیک یه رویداد بسیار قوی هست که شایسته ترین قهرمانای دنیا در شرکت میکنن. وقتی که مردم مسابقاتو میبینن فکر گذشته این طرف رو نمی کنن که در چه شرایطی تمرین کرده، با چه نیروی تمرین کرده، چه جوری بهش رسیدن، به چه صورت عرض کنن تمریناتش ادامه داره. فقط صحنه مسابقه رو می بینن دیگه. خب این شرایط باید به شکلی باشه که ما اولا که قهرمانمون مثل آقای تفتیان که خب به این راحتی دو سال زندگیشو باید فراموش کنه، بیا در جهت ورزش برای آبرو مردم بره بودو، وقتی نتونست خب باید مشکل ازش نگیریم دیگه. ببین الان در سطح همه تیمای ما نگاه کنید، ما با دست خالی اکثر تیما دارن خودشونو به مسابقات میرسونن، ولی توقع بر اینه که مسئولینم بدونن توجه داشته باشن که آقا تیم بسکتبالی که الان رفته در المپیک باید فکر کنن که خب شرایطش با تیم فرانسه خیلی فرق بکنه، فاصلش با امریکا خیلی زیاده. خیلی زیاده. چک همه میگن چک چک خب در منطقه امروز هم بازی اولو دیدین، حالا من نتیجه پایانش نمیدونم، چک از امریکا جلو بود، تیمیه که بازیکن بسیار خوب داره، عرض کنم که در منطقه اومد به المپیک، کانادا بود، یونان بود، ترکیه بود، همه این تیم رو شکست داد.
بله.
من میخوام بهتون بگم اولا به خسته نباشی به تمام بچهای تیم ملی، کادر فنی و همه کسانی که برای تیم زحمت کشیدن. ما توانمون در این شرایط فعلی همین اندازه.
حالا الانم 119 شده 4 آمریکا چک.
119
برد تموم شد. 119 شد.
خب مسلماً.
آره میبرد ولی خب چک.
بله. ولی اون چیزی که مسلم هست بیاییم بعد از المپیک افکارمون عوض کنیم.
خیلی متشکرم جناب.
دیدمون عوض کنیم ان شاءالله که به یه نتیجه برسیم
ان شاءالله
که هم در آسیایی هم در جهان هم در المپیک بتونیم
نتیجه بگیریم ان شاءالله.
ادوار گذشته باشه.
خیلی متشکرم. خیلی خوش آمدید. افتخار دادید. هموطنان عزیزم تشکر میکنم بابت همراهیتون. عصر خوبی داشته باشید و خداحافظ.
متشکرم که همراه هستین با شبکه رادیویی ورزش در این روز تابستانی. از هر زمان دیگه‌ای بیشتر ویروس کرونا در کشورمون پخش شده و منتشر شده و نیازمند این هستیم که شیوه نامه‌های بهداشتی رو بیش از هر زمان دیگه مد نظر داشته باشیم. در این روزهای گرم و مرطوب تابستان حتما یک ماسک اضافه همراه خودتون داشته باشید که بعد از چند ساعت استفاده از یک ماسک نسبت به تعویضش اقدام کنید.
علامت های کرونا دلتا با کرونا قبلی فرق می کند و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. آبریزش بینی، تب و گلو درد از جمله این علائم هستند. 3 تا 4 روز این علائم وجود دارند و سپس به درگیری ریه می انجامد. توصیه: اگر کسی علائم کرونا دلتا را دارد 48 تا 72 ساعت در خانه بماند و از طریق تماس تلفنی با پزشکان در تماس باشد. هشدار: افرادی که واکسن زدن نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.